قول سوم را هم که بررسی کردیم بعد از این دوباره بر میگردد و دلیلی را برای این ذکر میکنند. ما چون طبق تنظیم کتاب میخوام ببین جلو، لذا اینجا طبق کتاب که دلیلی ذکر نکرده ما هم دلیلی ذکر نمیکنیم، ولی بعدا انشاءالله قول سوم که قول شیخ هست بخوانیم، بعد ایراداتش رو بخوانیم، دوباره صحابی کفایه بر میگرده از طرف میرزا حبیب الله رشدی یک دلیلی را اینجا ذکر میکنه، ولی در کتاب چون مؤخرا آمده ما هم همونجا انشاءالله به اصفاق میشه. فعلا صاحب کفایه بر این قول دوم فقط اشکال میکنه، اشکالی میکنه صاحب کفایه بر این قول دوم، قول رقید بهبهانی، قول دوم فرمون مرجح جهتی مقدم می شود بر غیر مرجح جهتی. خب اشکال صاحب کفایه چه؟ صاحب کفایه می فرماید این اولویتی که شما بیان کردید با مبنای شما هماهنگی ندارد، با مبنای وحید هماهنگی ندارد، با مبنای میرزا حبیب الله رشدی ناسازگاری دارد. چرا؟ می‌فرماید به خاطر اینکه مبنای شما در باب مرجحات این بود که شما گفتید ما از مرجحات منصوصه تعدی می‌کنیم به مرجحات غیر منصوصه. خوب دقت بفرمایید، این دو بزرگوار فرمودند ما از مرجحات منصوصه تعدی می‌کنیم به مرجحات غیر منصوصه. خب ملاکشی بود، فرمود ملاکش یا ظن به صدق بود یا ملاکش اقربیت الالواقع. کسانی که تعدی می کردن از مرجعات منصوصه تعدی می کنیم به غیر منصوصه، به چه ملاکی؟ یا به ملاک این که هر مرجعی که موجب صدق بشه یا هر مرجعی که موجب اقربیت الالواقع بشه. می فرماید شما وقتی که این مبنا را دارید پس بنابراین دیگه هیچ مرجحی، خوب دقت کنید، هیچ مرجحی اولویت بر مرجح دیگر پیدا نمی کند مگر این که ببینیم کدام یکی موجب صدق می شود یا کدام یکی اقرب الالواقع می شود. ممکنه یک وقت مرجح جهتی اقرب الالواقع بشود و ممکن است یک وقت مرجح صدوری اقرب الالواقع بشود. اینجا دیگه ما نماید بر مرجح خاصی تأکید داشته باشیم. جلسه گذشته گفتیم دیگه، گفتیم کسانی که قائل به تعدی میشوند دیگه این مرجحاتی که در اخبار الهی ذکر شد موضوعیتی پیدا نمی کنه. باید ببینیم کدوم اقرب الالواقع. یه وقتی مرجح جهتی ممکنه اقرب الالواقع باشه، یک وقت مرجح هست ممکنه مرجح صدوری اقرب الالواقع بشه، یه وقت ممکنه صفات راوی اقرب الالواقع بشه. وقتی که ما منات داریم صاحب کفایه میفرماید وقتی که ما قائل به منات شدیم، جلسه گذشته گفتیم تمام مرجحات برمیگردد به مرجح واقع، یعنی یا اقربیت یا صدق به مضمون، ظن به صدق داشته باشه. فعلا هازا این که وحید بهبهانی فرمود مرجح جهتی بالخصوص مقدم می شود بر همه مرجحات با مبنای ایشان هماهنگی ندارد، چون مبنای ایشان یا بفرمایید ظن به صدق است یا اقربیت الالواقع. خب وقتی که این مبنای شما هست ربما ممکن است که مرجح جهتی اقرب الالواقع باشد، در یه خبری ممکن است مرجح صدوری اقرب الالواقع بشه. فعلاها بالاساس صاحب کفایه می فرماید اگر شما به وحید می فرماید اگر شما می خواهید مرجحی را بر مرجح دیگر مقدم بکنید باید اینطور بگید هر مرجحی که موجب اقربیت الالواقع می شه، نه خصوص مرجح جهتی، نه خصوص مرجح صدوری، هر مرجحی که موجب ظن به صدق می شود این ملاک اولویت باید بشه، نه خصوص مرجح جهتی. زیرا کسانی که قابل به تعدی هستند، یعنی از مرجحات منصوصه تعدی میکنن به مرجحات غیر منصوصه. اینا ملاک دارن، یا ملاک ظن به صدق است یا ملاکش اقربیت علل واقع. هر کدام از اینها باشد دیگه خصوص مرجح جهدی یا مرجح صدوری اولویتی پیدا نمی کنن. فعلا هادل اساس، این فرمایش جناب وحید بهبهانی قابل قبول نیست، زیرا با مبنای ایشان در باب مرجحات هماهنگی ندارد، ناسازگاری دارد. این قول دوم اینو تصریح کنیم تا بریم سراغ قول سوم، که قول مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه است. بسم الله الرحمن الرحیم. و مدح به ذالک، روشن شد زهره به ذالک، یعنی به ما ذکرنا در قول اول، با مطالبی که در باره قول اول بیان کردی روشن شد. ان حال المرجح الجهتی، مرجح جهتی چی بود؟ مخالفت با عامه. مرجح جهتی حال و سائر المرجحات، حال بقیه مرجحات است. در چی؟ فی انه مشابهت، وجه شبه اینه، حالش مثل بقیه مرجحات است. فی انه شنچنین است، لابد فی صورت مزاحمتهی، یعنی مزاحمت مرجح جهتی، مع بعضها با بعضی از مرجحات وقتی تضام کردن چکار باید بکنیم؟ من ملاحظت ان ایهما فعلا موجب لظن به صدق ذیهب مضمونه، کدام یک از این دوتا موجب ظن به صدق می شود، یا این اول اقربیت کذالک، یعنی فعلا موجب اقربیت بشود الان واقع. پس باید بریم روی اون ملاکی که در باب تعدی مطرح شده، چون این آیون قائل به تعدی هست. وقتی که ما قائل به تعدی شدیم باید بریم روی اون ملاک تعدی، به کدومش موجب زن نبسته میشه، یا کدام موجب اقربیت الان واقع میشود. فیوجب و پس موجب میشود این زن نبسته یا این اقربیت الان واقع، ترجیح همون، یعنی ترجیح اون مرجح را، و ترحل آخر و کنار گذاشتن مرجح. حالا اون مرجح دیگر میخواد جهتی باشد میخواد غیر جهتی باشد، ملاک ما دیگه جهتی بودن و غیر جهتی بودن نباید باشه. ملاک ما چی میشه؟ ظن به صدق یا اقربیت الی. اینو در دست ما باشه، جهتی بودن اینها دیگه فایده ای نداره. کسی که چنین مبرایی دارد چنین بنایی هم باید داشته باشد. آو انهو، این آو انهو ملاحظه سر اینم در میاد، من ملاحظت ان ایهما کذا، آو انهو شن چنین است، لا مزیت لأحدهما علی آخر. ممکن این مرجحات یکی بر دیگری مزیتی، یعنی موجب اقربیت نباشه، موجب زنده به صدق هم نباشه. کما مثلا مثل کجا؟ کما اذا کان الخبر الموافق للتقیه، مثل این که بوده باشن اون خبری که موافق با تقیه هست، یعنی مرجح جهتی ندارد، به ما له من المزیه، با اون مزیتی که دارد. بفرمایید اون مزیت مثلا ممکنه موافقت با کتاب الله باشه، موافقت با شهرت باشه، یه مرجح دیگری دارد. خبری هست که موافق با تقیه هست، یعنی مرجح جهتی ندارد، اما به ما له من المزیه، یه مرجح دیگری دارد، مثلا موافق با کتاب الله هست، موافقت با شهرته، اون خبر مساویاً بالخبر المخالف لها، مساوی باشد با اون خبری که مخالفت با تقیه، یعنی مرجح جهتی دارد، با هم مساوی باشند. از چه جهت؟ به حسب المناطق، به حسب اون دو مناطقی که گفتیم. بگید مناطق چی بود؟ ظن به صدق یا اقربیت علم واقع. فلابد در این ازن، یعنی این از تصاوی، وقتی که به حسب المناطق با هم تصاوی دارن، لابد من از تخییر بین خبره. اینجا ما باید بگیم ازن، اینجا دیگه نگیم مرجح جهتی مقدم می شود بر غیر مرجع جهنم. چرا؟ چون مبنای ما چی بود؟ ظن به صدق بود یا اقربیت علم. مفروضم این است که این دو تا خبر از این جهت با هم مساوی هست. پس ملاک آقایونی که این حرف را زدن مثل دلیل بهبهانی دیگه نباید رو مرجع جهتی یا غیر جهتی تأکید کنن. اینها باید تأکید کنن روی اقربیت علل واقع یا روی ظن به صدق. حالا ممکنه اون خبری که موافق با تقیه هست ولو مرجع جهتی ندارد، اما یه مرجعی داشته باشد که اون موجب چی بشود؟ اقربیت علل واقع. اونو باید ما مقدم بکنیم. فلابد در حین اذن، یعنی در حین تصاوی به حسب المناطق، لابد من از تخییر بینن خبر. خب نتیجه فلا وجه لتقدیمهی، یعنی مرجع جهتی، علا غیرهی، بر غیر مرجع جهتی. و چی نیست که اینو مقدم کنیم؟ کما ان الولید البهبهانی قد سفر رو کشون طور فرموده و بالغ فیه، یعنی در این تقدیم مبارزه کرده است، در این تقدیم بعد و اعاظم المعاصرین اعلی الله درجته. اینجا هم قول ثانی تمام. بخاطر فهم من منحصر به این نیست. حالا اگر کسی ملاکش اقربیت علل واقع باشه، نه از این معلوم نیست. ایشون میخوان بگن که دو هر دو تا معنا فرق نمی کنه، مثل مرحوم شیخ مثلا اقربیت را واقع نمی کنه. گفتیم دیگه، یه بار دیگه یادتونی به نوشتهات مراجعه بکنیم، مفصل ما گفتیم تفاوت بین ظن به صدق و بین اقربیت علل واقع. گفتیم یکی برمیگرده به مقام اثبات، یکی برمیگرده به مقام ثبوت. خب بریم سراغ قول سوم. عنایت بفرمایید، قول سوم در باب ترتیب بین المرجحات قول مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف. شیخنا الاعظم فرموده است مرجح صدوری مقدم می شود بر مرجح جهتی و بقیه مرجحات. جناب شیخ اعظم فرموده است مرجح صدوری مقدم می شود بر غیر صدوری، یعنی بر جهتی و دیگر مرجحات، برخلاف وحید بهبهانی که مرجح جهتی را مقدم می فرمود. مرحوم شیخ برعکس فرموده، فرموده است مرجح صدوری مقدم می شود بر مرجح چی؟ جهتی. مثلا مثالش ماده قدید، فرض کنید دو تا روایت داریم، یک روایت موافق با کتاب الله هست یا موافق با شهرت هست، این دو تا میشه مرجح صدوری. یعنی این دو مرجح صدور روایت را ترجیح می کنند. یه روایت دیگری داریم مخالف با عامه هست، اون روایت مرجح جهتی پیدا می کنند. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه فرموده است اون روایتی که مرجح صدوری دارد، مثلا موافق با شهرته، مقدم می شود بر اون روایتی که مرجح جهتی دارد. پس مرجح صدوری مقدم می شود بر مرجح چی؟ جهتی. خب دلیل مرحوم شیخ چیه؟ یک جمله، شیخ فرموده است همیشه جهت صدور متفرع بر اصل صدور است، یعنی اول باید صدور درست بشود تا بعدا جهت صدور درست بشود. فلهذا مرجح صدوری مقدم می شود بر مرجح جهت صدوری. چرا؟ چون جهت صدور متفرع بر اصل صدور است. اول شما باید صدور روایت رو درست کنید، بعدم ببینید این روایتی که صادر شده آیا تقییتاً صادر شده است یا غیر تقیید. فعلا آزا همیشه صدور مقدم می شود در چی؟ جهت صدور. فعلا آزا مرجح صدوری هم مقدم می شود بر مرجح جهت صدور، لأن جهت صدور متفرع على اصل صدور. اول شما باید صدورها را درست کنید، توجه فرمودید، بعد که صدورها درست شد اون وقت میاد سراغ چی؟ جهت صدور. فلذا شیخ می فرموید شیخ انصاری خوب بپکنید، شیخ انصاری میفرماید ما در این روایات سه نوع روایت بیان، سه دسته میکند روایات. یک، دسته اول میفرماید اونجایی که یک روایتی مرجح صدوری داشته باشد و یک روایت دیگر مرجح جهتی داشته باشد، میفرماید در اینجا قطعا مرجح صدوری مقدم میشود بر جهتی. چرا مقدم میشود؟ به خاطر اینکه اون روایتی که مرجح صدوری دارد ما تعبد به او پیدا میکنیم، اون روایت دیگر اصلا مرجح صدوری ندارد. چون که مرجح صدوری ندارد نوبت به جهت اصلا نمیرسه، اون صدورش را ثابت نکردیم تا بخواهیم جهتش را درست کنیم. فعلاهازا در دسته اول اونجایی که یک روایتی مرجح صدوری دارد و روایت دیگر ما مرجح صدوری ندارد، شیخ میفرماید اونی که مرجح صدوری دارد ما تعبد به او داریم، یعنی میگیم صادر شده، اما اونی که مرجح جهتی داره اون تعبد به صدورش نداریم، فلهذا اصلا نوبت به جهت صدور نمیرسه. دسته دوم، دسته دوم میفرماید اونجایی که دو تا روایت داشته باشیم که هیچ کدام مرجح صدوری نداشته باشه ولیکن یکی فقط مرجح جهتی داره، میفرماید اینجا اخذ به مرجح جهتی میکنه، چون که مرجح صدوری نیست نوبت میرسد به مرجح چی؟ جهتی. و اما قسم سوم، دسته سوم میفرماید اونجا این که دو تا روایت داشته باشیم که هر دو تا قطعی و صدور باشه ولیکن یکی مرجح جهتی دارد و یکی ندارد، شیخ میفرماید اینجا هم نوبت میرسد به چی؟ مرجح جهتی، چون صدورشون قطعیه. پس بنابراین دقت بفرمایید، شیخ میفرماید محل رجوع به مرجح جهتی دو مورد است. عزیزان دقت کنید تو عبارت بعدا مشکل پیدا نکنید. شیخ میفرماید ما در باب تعارض در دو مورد به مرجح جهتی مراجعه میکنیم، یک، اونجایی که خبرین قطعی و صدور باشه، وقتی که قطعی و صدور است وقت نوبت میرسد به مرجح جهتی، چون صدورها دیگه قطعی شده. و اما دوم، اونجایی که این دو تا خبر از جهت مرجح صدوری با هم مساوی باشه، یعنی هیچ کدام مرجح صدوری ندارد، وقتی که هیچ کدام مرجح صدوری ندارد مساوی شدن با هم، اونی که مرجح جهتی دارد مقدم می شود بر اونی که مرجح جهتی. و اما قسم سوم که محل بحث ما هم همینجا، اونجایی که یک روایت مرجح صدوری دارد و یکی دیگر مرجح جهتی دارد، شیخ می فرماید در اینجا به مرجح جهتی مراجعه نمی کنید. چرا؟ به خاطر اینکه اینی که مرجح صدوری دارد تعبد به صدورش داریم، اونی که مرجح صدوری ندارد تعبد به صدورش ندارد، چون این مرجح صدوری دارد تعبد داریم به صدورش، یعنی به واسطه این مرجح ما این را حجت میدانیم از جهت صدور، اون روایت دیگر تعبد به صدورش ندارد. خب میگید مرجح جهتی دارد، شیخ میفرماید مرجح جهتی بعد از اثبات اصل صدوره، اصل صدورش را شما درست کن، بعدن باید مرجح به رجوع به مرجح جهتی بشه. وقتی که دو تا خبر با هم تعارض کردن، یکی مرجح صدوری دارد و دیگری مرجح صدوری، ما از جهت وجدانی به صدور کدام باید قائل بشویم؟ صدوری که مرجح صدوری دارد. این که مرجح جهتی دارد تعبد به صدور این نداریم، نهایتاً این فقط یک جهت صدور دارد. شیخ میگه تا شما صدورش را درست نکنید تعبد به جهت صدور معنا ندارد. فعلاها و الاساس در اینجا ما ناچار هستیم به اینی که مرجح صدور داد عمل کنیم، به اون دیگری عمل انقل. شیخی انقل بیفرمید انقل در همین دسته سوم که یکی مرجح صدوری دارد و یکی مرجح صدوری ندارد، اصل تعبد به صدور هر دو تا هست، چون ادله حجیت خبر واحد هر دو تا را میگیرد. تکرار میکنم دقت بفرمایید، بحث ما رو دسته سومه، اونجا که یکی مرجح صدوری دارد یکی مرجح صدوری شیخ فرمود اونی که مرجع صدوری ندارد ما به او تعبد به صدور نداریم. مستشکل اینجا را اشکال میکنیم. میفرماید اصل در دوتا خبر این متعارضه تعبد به صدور هر دو هست. چرا؟ چون ادله عضویت خبر واحد هر دوتا را شامل میشود. هم این روایتی که مرجع صدوری دارد، هم این روایتی که مرجع صدوری ندارد. پس ما باید قائل به صدور هر دوتا بشیم. نهایتاً اینی که مرجع جهتی ندارد این رو هم در تقیه باید بکنیم. اصل اول این است که هر دو خبر صادر شده، هم اونی که مرجع صدوری دارد هم اونی که مرجع صدوری ندارد. چون ادله حجیت خبر واحد هر دوتا را میگیره، میگه بنا بذار که هر دوتا حجیت هست، هر دوتا از معصوم صادر شده. خب وقتی که ما قائل به صدور هر دو شدیم، اون وقت اونی که مرجع جهتی دارد میگیم خب این تقیه‌ای نیست. اما اونی که مرجع جهتی ندارد او را حمله بر چی میکنیم؟ تقیه میکنیم. میگه کما این که مستشکل میگه کما این که در باب از هر ظاهر هم همینه میگه. فرض کنید یه خبری داریم عام است، یه خبری داریم خاص است. ما میگیم آقا ادله حجیت خبر واحد هر دوتا را میگیره. نهایتا اونی که از هره مقدم میشود بر اونی که چیه؟ ظاهره. اینجا هم همینطور میگیم، میگیم آقا ادله حجیت خبر واحد هر دوتا را میگیره، یعنی چه اونی که مرجع صدوری دارد چه اونی که مرجع صدوری ندارد. چون هر دوتا خبر واحد هم دیگه، ادله حجیت خبر واحد هر دوتا را میگیره. خب وقتی که ما تعبد به صدور هر دو پیدا کردیم، نتیجتاً اونی که مخالف با تقیه است اینو عرض میکنیم، اونی که مخالف با موافق با تقیه است میگیم این چی صادر شده؟ تقیه‌تاً صادر شده. فعلاها و الاساس مستشکل به شیخ میگوید مقتضای قاعده این است که مرجع جهتی مقدم بشود نه مرجع صدوری. چون اصل اولی در خبرین متعارضه بفرمایید حجیت است یا عدم حجیت؟ حجیت. پس هر دوتا حجت هست، تعبد به سود او هر دوتا داریم، چه اونی که مخالف تقیه هست چه اونی که موافق با تقیه. وقتی که قائل به صدور هر دو شدیم، اون وقت اونی که موافق با تقیه هست میگیم پس این چی صادر شده؟ تقیه هست. این میذاریم کنار. اونی که مخالف با تقیه هست او رو عرض میکنیم، چون وقتی چی میشود؟ مرجع جهتی مقدم میشود بر مرجع انقل قلبی رو. شیخ میفرماید در اینجا تمسک به اصل جایز نیست. نمیتونیم اینجا بگیم اصل اولی حجیت هر دو هست. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه این اصل موجب لغویت احد الخبرین میشه. شما گفتید اصل است که هر دو تا حجت هست، یعنی هم این صادر شده است هم اون صادر شده. بعد میگید اونی که صادر شده و مرجع جهتی ندارد پس این موافق با چی میشه؟ تقیه میشه. خب نتیجه چیه؟ اگر موافق با تقیه شد نتیجهش این است که ما باید این خبر را چیکار کنیم؟ کنار بگذار. پس بنابراین حجیتش مستلزمه عدم حجیتش میشه. شما میگید ما تعبد به صدور هر دوتا داریم، نهایتا یکی را میگیم چیه؟ تقیتا صادر شده. خب وقتی که گفتید تقیتا صادر شده بس معنیش اینو باید بذارید کنار، یعنی در واقع حجیتش مثل لاحجیته. شما وقتی بگید ما تعبد به صدور داریم ولی او را حمله بر تقیه میکنیم، یعنی حجت نیست دیگه. پس این چه تعبد به صدوری هست؟ این تعبد به صدور لغو است که ما از طرفی تعبد به صدور پیدا کنیم، از طرفی او را حمله بر تقیه بکنیم. خب یعنی هیچی دیگه، یعنی موجب لغویت میشیم. فعلا هذا شیخ میفرماید ما اینجا نمیتونیم تمسک به اصل بکنیم، چون تمسک به اصل در اینجا مستلزمه لغویت میشه. اما به خلاف این که بگیم یکی صادر شده و یکی صادر، این موجب لغویت نمیشه. ما میگیم آقا اون خبری که مرجع صدوری دارد این صادر شده، اما اون خبر تقیه ای اصلا صادر این موجب لغویت نمیشه. اما اگه بگیم هر دو صادر شده ولی یکی تقیه است، این معناش لغویت نمیشه. صدور خبر تقیه ای به چه دردی میخورد؟ صدورش مثل لا صدور است. شارع ما را تعبدی نمی کنه که مستلزم لغویت بشه. ببینید فرق بین شیخ و این قلبی میشه. شیخ میگه یکی صادر نشده و یکی صادر، این موجب لغویت اصلا نمیشه. اونی که صادر نشده اصلا صادر نشده از محصول. این آقای انقل میگه هر دو صادر شده ولی یکی را هم به تبلیغ کرد. خب شیخ میفهمد این چه صدوری هست؟ این صدور مستلزم نقلیت میشه. فعلاها و الاساس مرحوم شیخ میفرماید، خلاصه کلام شیخ میفرماید، اگر یکی مرجح صدوری داشته باشه و یکی مرجح صدوری نداشته باشه، ما اخذ به اون مرجح صدوری میکنیم و نوبت به مرجح جهتی نمیرسه. بله، در دو جا میتونیم به مرجح جهتی مراجعه کنیم، یکی این که هیچ کدام مرجح صدوری نداشته باشه، یا این که هر دوتا چی باشن؟ قطعی و صدور باشن. اینجا نوبت به جهت صدور میرسه. حرف همه استدلال معلوم شد رو همین جمله است، جهت صدور فرع بر اصل صدور است. شما اول اصل صدورش را درست کن، بعدن بیا سراغ جهت صدور. فعلاهازا مادامی که مرجح صدوری وجود دارد، نوبت به مرجح جهتی نمیرسد. این حاصل فرمایش مرحوم شیخ است. دلیلشون هم این، تقسیم بندی هم چی کردن این. پس مدعای شیخ مرجح صدوری بر بقیه مرجح ها باقی مطلب. مطلب دوم دلیل شیخ، دلیلشون این بود که اصل صدور مقدم بر جهت صدور می شود. پس مرجح صدوری هم مقدم بر مرجح جهت. مطلب سوم مرحوم شیخ تقسیم بندی کرد. اگر با وجود مرجح صدوری ما سراغ مرجح جهتی نمیریم، پس مرجح جهتی رو کجا باید به کار ببریم؟ مرجح جهتی را که شارع فرموده، کاربرد این کجاست؟ دو جا را براش مشخص فرمود. یکی اونجایی که دو تا خبر قطعی و صدور باشن، دوم اونجایی که از جهت صدور با هم برابر باشن. یعنی هیچ کدام مرجح صدوری نداره، حالا نوبت به جهتی میرسن. فعداها بل اساس کل فرمایشه در این سه نقطه خلاصه میشود. اصل مدعا، دلیل مدعا و تقسیم بندی و محل کاربرد مرجح جهتی که شیخ در مجموعه فرمایششون این سه تا مطلب را در اینجا بیان فرموده اند. حالا که کلام شیخ روشن شد، تطبیق بکنیم تا بعد ببینیم صاحب کفایی دو تا اشکال بر فرمایش مرحوم شیخ دارد. بفرمایید.
شبیه
همون
مصابه بودن شد
که
مصابه بودن شبیه همون اعتبار شد هر دو صدوری هستن و به جهتی میشد. اونجا
ماده میگه
هر دوشون
شاده
شده از
مردم و نگاه آفتون اینجا تغییر نیست کنه. ببینید در این قول گفتیم مستشکل اونجا را اشکال میکنه که یکی مرجح صدوری دارد و یکی مرجح جهتی دارد. اشکالش اینه، اون مستشکل اشکالش به این قسم سومه. شیخ میتونم این اشکال شما اینجا وارد بید، اون اصلا به اونجایی که با هم مصابیه کار ندارد.
نه بگید هر دو سال شده
از خبر وارده بگید نه مستشکل میگه، میگه بعد از آنی که خبر این متعارضه این هر دو خبر واحده حدیقه حجیت خبر واحد هر دو تا را میگه. حالا یکی مرجع صدوری دار داشته باشه، حدیقه حجیت خبر واحد مرجعات صدوری کاری میگه هر چیزی که خبر واحده از حجیت هست. خب هر دو تاش خبر واحده، نهایتا یکی مرجع صدوری دار، خب یکی مرجع جهت، حدیقه حجیت هر دو تا را میگه. پس هر دو تا میشن چی؟ صادر از معصوم. نهایتاً اونی که موافقه با تقیه است، اینو باید بگیم چیه؟ بذاریم چرا میگیم این تقیه ایه. شیخ میگه چه صدوری درست کردید شما که میگید صادر شده ولی چیه؟ تقیه است. صادر شده ولی تقیه است یعنی اصلا به در، یعنی این صدور مثل لا صدور بمونید. پس این حجیت نتیجهش لغویته، یعنی درست شما حجتش کردید ولی حجتی که اصلا کار بردید چون وقتی تقیه شد یعنی باید بذاریم کنار دیگه. پس اگه بخوام بگیم هر دو صادر شده مستلزم لغویت میشه. شیخ میخواد اما به خلاف هر کنم، اگر بگیم اونی که مرجح صدوری داره اخذ میکنیم، اونی که مرجح صدوری ندارد بگیم از معصوم صادر، این موجب لغویت نمیشه. اصلا اون صادر نشده، این صادر، برخلاف این که بگیم صادر شده ولی تقیه ای صادر شده، این نتیجهش لغویت میشه. توجه فرمودید؟ خب حالا عبارت را دقت بفرمایید، فرمایش شیخ را بخونید. بسم الله الرحمن الرحیم. ولال تقدیمه، این ولا اصل به اون لا وجهه، لا وجهه لتقدیمه علاقه دو خط بالاتر داشتیم. ولا یعنی لا وجهه لتقدیمه خیرها، یعنی خیر جهتی که صدوری باشه، علیه یعنی بر مرجح جهتی. لا وجهه لتقدیمه غیرها، یعنی غیر جهتی، غیر جهتی چی شد؟ صدوری. علیه یعنی بر مرجح جهتی. کما یبه همون شیطن الاندامه اعلان ما و مقامه قاله این فرمایش مرحوم شیطه. اما لازا هم از ترجیح و به صدور از ترجیح هم من حیث و جهت صدور، مثل چی؟ به امکان الارجح و صدورن، اونی که مرجح صدور داره موافقن به عامه، این موافقه با عامه باشه. از ظاهرو تقدیم و هو یعنی ارجح و صدورن را علا غیری بر غیر مرجح صدوری و امکان مخالفن به عامه، اگر چه بوده باشد اون غیر مخالف با چی؟ عامه. بنا هم علا تعدیل ترجیح مخالفت عامه، بنابراین که علت آورده شده از ترجیح به مخالفت عامه به احتمال تقییت بر موافق، به این که ما احتمال میدنیم که تقییه وجود داشته باشد فل موافق، یعنی الخبر و موافق للعامه، موافق یعنی خبری که موافق با عامه است، احتمال چی میدیم؟ تقییه میدنیم. خب چرا شو باید مقدم کنیم؟ فرموده است لعنه ها و ترجیح، ها و ترجیح یعنی مرجع جهتی، ترجیح جهتی ملموزون فی الخبرین، دو جا جای مرجع جهتی است، مرجع جهتی را در دو جا ما فقط میتوانیم اعمال کنیم، یک بعد فرض صدوره ما قطعا کما فی المتواترین او تعبدن، یعنی بعد از فرض صدور هر دوتا مطلق نقطعا بلکه چی؟ تعبدن، یعنی اونجایی که هیچ کدام مرجع صدوری نداشته باشه، این اونجایی میشه قائل به صدور هر دو میشه، هیچ کدام مرجع صدوری نداره، یعنی هر دو از جهت صدور با هم چی هستن؟ مساویه. اینجا خب بگیم هم این صادر شده هم این صادر شده. آو تعبدن کما فی الخبرین، تعبدن کجاست؟ کما اینکه در دو خبر بعد عدم امکان تعبد به صدور احد ما، بعد از آنی که امکان نداشته باشد تعبد به صدور یکی از این دوتا، یعنی یکی مرجع صدوری داشته باشه، چون اگر یکی مرجع صدوری داره تعبد به صدور همون پیدا بکنه، عدم امکان تعبد به صدور احد ما یعنی هیچ کدام مرجع صدوری نداشته باشد، و ترک تعبد به صدور الاخر یعنی امکان نداشته باشد که ترک کنیم تعبد به صدوره، چون با هم مساوی هم دیگه، وقتی با هم مساوی هم یکی رو بخواهم ترجیح بدیم میشه ترجیح بلا رجوع از جهت صدور با هم مساوی هستن. و فی ما نحنفی، اما در ما نحنفی، ما نحنفی صورت سوم آقای از این دو صورت، ما نحنفی اونجایی که یکی مرجع صدور داره و دیگری، اینجا الان سوال میکنم شما جواب بدید، یکی مرجع صدور داره تعبد به صدور احد ما ممکنه یا غیر ممکنه؟ هر که تعبد به دیگری ممکنه یا غیر ممکنه؟ ممکن میشه. پس ما نحنفی غیر از اینجا میشه. اما وفی ما نحنفی یمکن و زالج، زالج یعنی تعبد به صدور احد ما و هر که تعبد به دیگری، چون یکی مرجع صدوری داره یکی مرجع صدوری نداره، پس اونی که مرجع صدور داره تعبد به صدور او ممکن است و ترک تعبد به دیگری هم ممکن می شود. و فی ما نحنفی همون صورت سوم میشه، یمکن و ذالک امکان دارد تعبد به صدور احد ما، به چه جهت؟ به مقتضا ادله ترجیح من حیث صدور، به مقتضای ادله که میگوید شما به واسطه مرجع صدوری چیکار کن؟ ترجیح بده، یعنی اونی که مثلا موافق با شهرت او را ببین این قول. حالا مستشکل میگه در همین صورت سوم که شما گفتید یکی مرجع صدوری دارد یکی مرجع صدوری، اصل اقتضا میکند صدور هر دو تا را، ادله حجیت خبر واحد میگه هر دو تا صادر شده. این قول ان الاصل فی الخبرین از صدور، این اصل اصالت العموم ها، اصل عملی نیست، اشتباه نکنید، این اصل به معنای اصالت العمومه و منظور عمومات ادله حجیت خبر واحده. عمومات ادله حجیت خبر واحد میگه آقا هر دو تا صادر شدن، هر دو تا حجتن، ان الاصل فی الخبرین از صدور، هر دو تا صادر شدن. خب حالا که اینطور شد فاذا تعبدنا به صدور امام، وقتی که ما متعدد شدیم به صدور هر دو تا، اقتضا ذلک، ذلک یعنی تعبد به صدور هر دو، اقتضا می کند که چکار کنیم؟ هر دو صادر شده، یکی موافق عامه یکی مخالف عامه، اقتضا میکنند این تعبد به صدور هزو الهوک به صدور الموافقه تقییده. خب لا محاله باید بگیم که هر دوتا صادر شدن، دقت کنید هر دوتا صادر شدن، یکی موافقه با عامه یکی، خب باید بگیم اونی که موافقه چی صادر شده؟ تقییهی صادر شده. اقتضا ذالک الهوک به صدور الموافقه تقییده. کمایت تزی ذالک، ذالک بازاره تعبد به صدور هزو، اما این که اقتضا می کنند تعبد به صدور هزو که چکار کنیم؟ الحکم به اراده خلاف ظاهر توی از افه ما حکم کنیم به اراده خلاف ظاهر در اونی که ظهورش چیه؟ ضعیف داره در باب تعارض بین ظاهر و از افه. ما نمی گفتیم یکی صادر نشده، گفتیم هر دوتا صادر شده. نهایتا اونی که از هره مقدم می شود بر اونی که چیه؟ اقوت دلیله. دیگه همون بحث اقوت دلیله، از اخ را میذاریم کنار، اخ میکنیم به چی؟ به اقوت دلیله. خب اونجا میگفتیم چی؟ نمیگفتیم اونی که ضعیف‌تر صادر نشده، میگیم هر دوتا صادر شده. نهایتا اونی که قوی‌تره مقدم میشود بر اونی که قوی‌تر. اینجا همینطور میگیم، میگیم آقا هر دوتا صادر شده، خب اونی که مخالف با تقیه است مقدم میشود بر اونی که چیه؟ موافق تقیه است. یعنی تزیین زاده، یعنی تعبد به صدور هزو حکم کنیم به ارادت خلاف ظاهر فی از افه ما سیکون و هاد المرجه، یعنی مرجه جهتی نظیر از ترجیح به حسب دلاله، مثل مرجه دلالی میماند ظاهر از هر مقدما، یعنی مقدم میشود این مرجه جهتی علی ترجیح به حسب صدور، مقدم میشود بر ترجیح به حسب صدور. پس میگیم هر دوتا صادر شده، نهایتا اونی که موافق با عامه هست چجوری صادر شده؟ چجوری صادر شده؟ حقیقتا صادر شده. قلتو، حالا شیخ میفرماید شما زحمت کشیدید صدور را درست کردید، اما این صدور به درد هیچ احدی نمیخورد. زور زدید صدور را درست کردید، خب اون خبری که صادر شده است ولی حقیقتا خب چه دردی میخوره؟ صدور این مثل لا صدور میشود. قلتو لا معنا، لا معنا یعنی لغویت، لا معنا لتعبد به صدور احدهما مع رجوع به حمل احدهما المعین علی التقیه. معنایی نداره ما تعبد پیدا کنیم که هر دو صادر شده در حالی که یکی را باید حمله بر، چرا؟ لأنه، یعنی حمله بر تقیه الغاء لأحدهما فی الحقیقه. در حقیقت شما آمدی اونی که حکم به صدورش کردی دوباره چیکارش کردی؟ دوباره چیکار کردی؟ تخبش کردی دیگه، چون میگه هر دو تا صادر شده، این یکی صادر شده تقییتا صادر شده. خب صدور تقییهی در واقع چیه؟ حجیت هست یا الغاء حجیت هست؟ از کار لغوی شما کن. خب چرا میگه صدور را درست میکنی بعد ایش اش را میزنی؟ از اول یا دو ها یکی صادر شده یکی صادر، خیال خودت را راحت کن، نه این که هر دو تا صادر شده بعد که صادر شده تقییهی که فعلا آزاشه میتماید صدور هر دو تا به در نمیخورد، چون مستلزم لغویت. اما شیخ میگه در خلاف حرف ما، در حرف شیخ لغویت لازم، چون میگه ما اونی که مرجع صدوری داره صادر شده، اونی که مرجع صدوری نداره اصلا صادر نشده، نه اینکه صادر شده و تقیه ای باشه. صادر شده و تقیه ای به چه درد میخوره؟ از طرفی درستش کردی از طرفی لغوش کردی. توجه بر لانه زیرا حمله بر تقیه الغاء لعهد ما فی الحقیقه. خب و قال بعد از جمله ابن الکلام، بعد از آنی که سخنان دیگری را شیخ فرمود، شیخ فرمود دوباره این حالا این فرمایش شیخه، فمور دوها در ترجیح، گفتیم خب این سوال مطرح میشه، چون شیخ فرمود مرجع صدوری بر مرجع جهتی چی میشه؟ میگیم خب پس کاربرد مرجع جهتی کجاست؟ کجا ما باید مرجع جهتی استفاده کنیم؟ میگه دو جا، فمور دوها در ترجیح، یعنی ترجیح جهتی دو صورت میشه. یک تصاور خبرین من حیث و صدور، اونجایی که خبرین از حیث صدور مساوی باشن، اما علم قطع به صدور داشته باشیم کما فی متواتره، آو صورت دوم آو تعبدن کما فی متکافئین من الاخبار. تعبدن اونجایی که متکافئین یعنی متساوی باشن، من حیث و صدور متکافئین یعنی از حیث صدور با هم چی هم مساوی، یعنی هیچ کدوم مرجع صدوری نداره، نه این مرجع صدوری دارد نه اینجا نوبت به مرجع جهتی میرسد. و اما اون صورت سوم که یکی مرجع صدوری داره و اما ما وجب فیه تعبد به صدور احد همل معین، یعنی مرجع صدوری دارد دون الاخر، اما اون یکی مرجع صدوری
ندارد.
آفرین. فلا وجه لاعمال هذا المرجع، یعنی جهتی فیه، یعنی در این فرض، همین فرضی که احد ما مرجع صدوری دارد. چرا؟ همه استدلالش همین یک کلمه، لأن جهت صدور متفرعت و نعلا اصل صدور، جهت صدور متفرع بر اصل صدوره. و شما وقتی که مرجع صدوری دارید، نوبت مرجع جهتی، اول صدورش را درست کن تا بعد داری سراغ چی؟ جهته. این تمام کلام مرحوم شیخ انتها موضع الحاجت من کلامه زیده فی علو مقامه. خب صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه دو تا مناقشه خیلی ساده است، دو تا مناقشه دارد در کلامش. اما اولا مناقشه اولی است که صاحب کفای می‌فرماید این که شما گفتید مرجع صدوری مقدم می‌شود بر مرجع جهتی، این حرف صحیح نیست. چرا؟ چون ما ثابت کردیم که لا ترتیب بین المرجعات، مبنایتون رو خراب کردیم، ما ثابت کردیم که بین مرجعات ترجیحی اصلا وجود ندارد. ها با اولا، پس این که شما گفتید مرجع صدوری مقدم می شود بر مرجع جهتی، فرع بران است که بین مرجعات ترتیب باشد. ما ثابت کردیم که لا ترتیب بین مرجعات، یادتون هست دیگه، مفصل این را ثابت کردیم که ترتیبی بین مرجعات هم قول اول. پس اون حرفایی که تنیم اشکال اول دید و اما ثانی اشکال دوم می‌فرماید این ترتیبی که شما گفتید با مبنای شما سازگاری ندارد، با مبنای شیخ نمی‌سازد. توضیح بذارم، مرحوم شیخ در باب مرجعات قائل شدن به تعدی، گفتن ما تعدی می‌کنیم از مرجعات منصوصه به مرجعات غیر منصوصه. خود شیخ هم فرمود ملاک ما اقربیت الان واقع است، یعنی ما از این مرجعاتی که توی روایات ذکر شده است تعدی می‌کنیم به هر مرجعی که موجب چی بشود؟ اقربیت الان واقع. صاحب که ما نمید وقتی شما این مبنا را داریم دیگه مرجع صدوری با غیر مرجع صدوری فرقی نمی کن، باید ببینیم کدام اقرب الان واقع. اون مناس بر ما مهم هست، همون اشکالی که به وحید بهبهانی کردیم، این همون اشکال است. صاحب کفایه می فرماید وقتی که شما قائل به تعدی شدید، گفتید آقا ما به مرجعات منصوصه اکتفا نمی کنیم، میگیم سراغ هر مرجعی که اقرب الان، پس معلوم میشه همه مرجعات برمیگردد به اقربیت الان. حالا ما باید بریم سراغ اینجا، ممکنه یه روایتی مرجع صدوری دارد، یه روایتی مرجع جهتی دارد، اونی که جهتی دارد اقرب الان واقع باشه، فرق میکنه. ما دیگه نباید بریم سراغ خصوص مرجع صدوری، کسی که قائل به تعدی شد دیگه حرف مرجع صدوری و جهتی را نباید بزنه، باید دیگه زنه به صدق و باید بگوید اقربیت الان واقع. فعلا هازل اساس جناب مرحوم شیخ قائل به چی شده؟ تعدی شده. ملاکشون هم که اقربیت الان واقع، کسی که یک همچنین مبنایی داره دیگه این حرف را نباید بزنه که صدوری بر جهتی مقدم می شود. او ملاکش چی شد؟ اقربیت الان واقع. باید دیگه آقا توی مرجعات شما نگاه کنید، دو تا خبر دارید، اگر اینها با هم تعارض کردن، یه مرجعی دارد اون یه مرجعی، باید بگه آقا نگاه کنید کدام اقرب الان دارد، نباید بگه نگاه کنید کدام مرجع صدوری دارد. سخن از مرجع صدوری گفتن با این مبنا قابل جمع نیست. اگه مبنای شما این است، پس همون مبنا را تا آخر داشته باشید. این حرف مال صاحب کفایه خوبه، چون که صاحب کفایه قائل به تعدی نشد، ولی مرجع قائل به تعدی شده. وقتی که ما قائل به تعدی شدیم یه ملاک فقط پیدا میکنیم، یا اقربیت علل واقع یا ظن به صدق، هر کدام از اینا. اون وقت بر تقدیم احد الخبرین بر دیگری چجوری باید استدلال کنیم؟ نباید بگیم آقا اصل صدور مقدم میشود بر جهت صدور، این حرفا نیست دیگه. در تقدیم احد المرجعین بر دیگری بریم سراغ هم ملاکی که ارائه کردیم. ملاک ما چی بود؟ یا مثل بیزا حبیب الله مثلا زنده به صدور بود. خب بریم سراغ بود این استدلالا دیگه چیه؟ صدور و جهت صدور و مرجع صدوری و مرجع جهتی اینها مال کسانیش که قائل به تعدی نشده باشن. شما که قائل به تعدی شدید تمرکز استدلالتون به قول آقایون اهل فلسفه حد وسط شما باید اقربیت الواقع باشه. حد وسط شما دیگه صدور و جهت صدور نمیتونه باشه. اون مرکز استدلال یعنی اون حد وسط، حد وسط برهان شما باید چی باشه؟ اقربیت الان یا مثلا زن به صدق باشه به یکی از این بطمدون. اما این که شما بیایید حد وسط خودتون را مرجح جهتی بوده مثل وحید، مرجح صدوری بوده مثل شهین قرار بدید، میفرماید لا و تل دارد وجهی برای این وجود ندارد. صاحب که پایین باید و چون که ما ثابت کردیم که تعدی جایز نیست، علا هازا میفرماید بر اساس مبنایی که ما داریم ما قائل به تخییر میشه. مرجح صدوری باقی و صدوری با هم تعالی کنن اینها با هم صادق هستن، هیچ فرقی با هم ندارد. توجه برد چون اقربیت را که قبول نداریم، از اون طرف تعدی را هم که قبول نداریم، فعلا هازا صاحبی که باید از نظر ما همه مرجحان در ردیف هم هستن، هیچ کدام بر دیگری مقدم نمیشه. اما مثل مرحوم شیخی میخواد یکی را بر دیگری مقدم بکنه باید بره سراغ چی؟ اقربیت الان. ایشون هم نباید حرفی از مرجح صدوری بزنن چون صدوری و جهتی دیگه موضوعیتی پیدا نمیکنه. عبارت را دقت بفرمایید. وفیه اشکال کلام مرحوم شیخ دو تا اشکال داره. یک، مضافاً الی ما عرفته، مضافاً به اون اشکالی که دانستی که چی؟ عدم ترتیب بین المرجعان. چون این حرف شیخ مبتنی بر این است که بین مرجعان چی وجود داشته باشه؟ ترتیب. اولا اشکالش این است که ما گفتیم ترتیبی بین مرجعان وجود نداره. یه اشکال. اشکال دوم، مضافاً به این است که ان حدیث فرعیت جهت صدور علا اصله یعنی اصل صدور انما یفید، و این در جایی فایده میده که ما اون مبنا رو نداشته باشیم. ازالم یکن المرجح الجهتی من مرجحات اصل صدور، اون زمانی که مرجح جهتی از مرجحات صدوری قرار نگیرد، بل من مرجحات ها بلکه از مرجحات خود جهتی باشد. و اما اداکان یعنی مرجح جهتی من مرجحات هی از مرجحات صدوری باشد، به احد المناطق، به یکی از آن دو مناطق، یعنی یا به اقربیت یا به حسب چی؟ زنده بسه فعلی و فرده. در این صورت به حسب این مناطقی که گفتیم چه فرقی هست بینه او یعنی بین مرجح صدوری و بین سائر مرجحاتی؟ هیچ فرقی نیست. شما باید برید سراغ همون چی؟ شما برید سراغ چی؟ ملاکتون دیگه. اقرب و الالواقع این صدورش را ثابت می کنه یا زنده بشه. توجه فرمید فعلی و فرمین بینهو یعنی بین مرجح جهت بین صدوری و بین سائر مرجحا و نم یقم دلیل و بعدو دلیلی قائم نشده از فل خبرین المتعارضین علا وجوب تعبد به صدور راجح من هما من حیث و غیر جهت. من حیث و غیر جهت یعنی مرجح صدوری. دلیلی نداریم که ما باید تعبد به او داشته باشیم. معکون الاخر راجحن به حسبه ها، در صورتی که خبر دیگر راجح هست به حسبه ها یعنی به حسب جهت. دلیل نداریم اگر یکی مرجح صدوری داره یکی مرجح جهتی داره ما بریم سراغ مرجح چی؟ صدوری. دلیلی نداریم. چرا دلیل نداریم؟ چون شما قائل به اقربیت الواقع بودید. شما که رو صدور و جهت کاری نداشتید که ملاک داشتید. شما وقتی که اون ملاکه دیگه ما به صدور و جهت هیچ دلیلی بر صدور و بر جهت نداریم. بله کون الاخر راجعن به حسبه ها بله و اول کلام، بلکه این اول کلام هست که مرجح صدوری مقدم بشه و بر مرجح جهتی کمالا سلام حیثه. حالا که این تو شد چاره ای نیست من ملاحظت راجعه بخونیم من المرجحین از راجح من المرجحین یعنی صدوری و جهتی. لابد من ملاحظت راجح من المرجحان همه حرف اینجا به حسب عهد المناطن یا زنده به صدقا میگید یا اقربیت الواقع میگید دیگه صدور و جهت و اینها رو همه باید بزنید کنار بدید سراغ چی؟ منا یا اقربیت خوشش خودش که اقربیت را خواهد بشه یا اقربیت الواقع یا زنده به صدق دیگه صدور و جهت صدور و همه اینها هست میشود من مراهبت راجه من المرجحن به حسب اهل مناطن آو یا من دلالت اخبار الالاج یا اینکه دلالت کند اخبار الالاجیه علت ترجیح بینه هما بر ترجیح بین صدوری و جهتی محل مزاهمه در صورت اینها با همچی داشتن مزاهم داشتن و مع عدم دلالت یعنی عدم دلالت اخبار الالاج اخبار الالاج که دلالتی ندارد که اندل مزاهمه کدوم مقدم بشه چرا چون اخبار الالاج اصلا صورت مزاهمت را بیان نمی‌کند از اخبار الالاج که دلالتی نداره که اگر با هم تضاهم کردن کدوم باید مقدم بشه و مع عدم دلالت یعنی دلالت اخبار الالاج بر چی بر تقدیم این در مزاهمه چرا دلالت نداره لعدم تعرض لها به صورت هذه صورت یعنی صورت مزاهمه چون اخبار الالاجیه متعرض به صورت مزاهمه نشده بله. وقتی که این اخبار دلالتی نداره فالمحکم و اطلاق و محکم چیه؟ اطلاق اطلاق تقیه نشی؟ یعنی مطلقا شما مخیری چه یکی صدوری باشد دیگری جهتی یا هر دوتا صدوری باشد یا هر دوتا چیه؟ جهتی باشد فعلا هذا الاساس ما باید رجوع به اطلاقات تخییر کنیم نتیجه این میشود که هیچ مرجحی بر مرجح دیگر اولویت اولویت و الحمد لله
ما
بله
نبود
درستان
بله
بله بله بله بله بله